حضرت عالی و موقف حضرت عالی نسبت به تغییر کتب درسی از صمدیه و سیوطی تا کتب بالاتر مثل معالم و برنامه که امسال ابلاغ شده نسبت به حذف عمده رسائل مکاسب و حتی کتاب شریف کفایه چیست؟ ببخشید آجا، من قبلش همه این سوالات با سلام و ادب و اینها هستن.
خواهش میکنم. بله، کار خوبی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. منم تشکر میکنم مجددا از دوستان بزرگواری که این فرصت رو ایجاد کردن و شما اعزه که در واقع رکن اصلی کار هستید. سوال مهمیه راجع به تغییر و تحول. میدانید که حالا شخص بنده، چون نظر منو خواستید، با تغییر و تحول مخالف نیستم. اتفاقا جزء اقدمین و اسبقین تو این کار بنده هستم و دوستانم. کار مقمل ادیب نمونه کاره. نمیدونم شما مقمل لبیب رو خوندید یا نه، بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب خوبیه. و ابن هشام به عنوان یک ایستاده بر قله ادبیات نوشته. اما بیشتر در اون کتاب، یعنی نمیگم بیشتر، یا حالت هنرنمایی بوده و لذا جناب ابن هشام این بر میزنه اون بر میزنه. این یه جهت. جهت دوم، مثلا این سالهای اخیر تا حرف الفا خونده میشد، یعنی یک پنجم مقنی، بعدم سال تمام میشد دیگه، میرفت سال بعدم میرفتن معاله. خب ما دیدیم این کتاب خوب، اما اون عیب اولو داره که ابن هشام هی یمین و یسار میزنه، به علاوه سال تحصیلی اجازه نمیده. حالا یک کسی بگه خب چه اشکال داره 4 سال طلبا مغنی بخونن؟ خب اینم درست نیست. 4 سال یک کتاب هدره. که بعد اومدیم این مقنل ادیب رو از درونش در آوردیم. ولی بنده میتونم شهادت بدم که هیچ مطلب عمیق علمی نبوده، مگر اینکه از اونجا اومده اینجا. ولی ما عاجز نبودیم خودمونم کتاب ادبی بنویسیم که نمونه سلسبیل هست اگر آشنا باشید، اما این کارو نکردیم چون کتاب کتاب عمیق علمی. اینو عرض کردم که اگر بعد مخالفت کردم، حالا سلام ضبط میشه، ممکنه بعدن هم دست بعضی ها برسه، نگن بله هر تحولی میشه یه عده مخالفم. این به هر که بچسبه به من یکی، به ما یکی نمیچسبه، این دیگه معلومه. ببینید این یه نکته من خواستم، چون نظر خود منو خواستید من عرض کنم. نکته دیگه، این کتابی که هست، رسائل مکاسب کفایه، هیچ کدومشون معصوم ننوشته. بارها من گفتم رسائل رو شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام مرتضی علی. مکاسب رو شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام مرتضی علی. اگر امام مرتضی علی نوشته بود معصوم. بنابراین چون غیر معصوم نوشته، غیر معصوم از خطا، قهرن نکاتی داره، نقایصی داره، اما ولذا تغییر رو توجیه میکنه. این حرف این نتیجهش میشه وقتی نویسنده یک کتاب غیر معصوم است، پس میشود تغییر داد، یه جایی رو حذف کرد، حتی یه جایی رو اضافه کرد، یه جایی رو جابجا کرد. ولذا اصل تحور رو به نظر من کسی نمیتونه رد کنه، انکار کنه. اگر بحثی هست فضلا در نحوه تحور و تغییره، مثلا مرحوم آقای مشکینی آیت الله، ایشون رسائل جدیده رو نوشت. بعضی از بزرگان دیگه کتاب دیگه نوشتن، ولی به خاطر برخی از اشکالات و مشکلات نتونست تغییری ایجاد کنه، تحول رو به جلو باشه. الان نگرانی که وجود داره تو این تغییرات سه چیزه. یکی این تغییرات زیر نظر کی بوده، چقدر کارشناسی شده. یه دفعه یک کتابی رو برداری تکه پاره کنی، یه تکه یه تکه هی تکه تکه، این خیلی استادی میخواد. باید کسانی باشن صاحب قلم، ید طولایی در تألیف داشته باشن، چون تألیف خودش فنه. اینا قبول ندارید؟ فنه. این یه نکته. نکته دوم مقدار حذفه. مثلا از یک کتاب بوده 1000 صفحه حذف کنی چقدر مطلب میمونه. نکته سوم که از همه مهمتره، دوست دارم دقت کنید، کار به این سوالم نداشته باشید، کلی ببینید فضلا، من و شما یک چیزی برامون خیلی حیاتیه و اون قدرت ارتباط با تراثه. من اسمشو اینجور میذارم، یعنی یا طلبه بیتونه با میراث گذشتگان مرتبط بشه. الان شما هم درس میخونید، این حواستون باشه. یعنی یا باید جوری درس بخونید که هر کتابی از قفسه کشیدید بیرون یا از تو دل نرم افزار آوردید بیرون بتونید مطالعه کنید. ما اینو الان نداریم. یعنی چجور بگم به شما، طلبه ما تو مرکز تخصصی تفسیر 7 سال میره تخصصی تفسیر. این که میگم من خودم بودم و خودم مدرس اونجا بودم. خب داره دکترای تفسیر میگیره، بعدم سطح 4 مینویسه میشه دکترای تفسیر، پایانامه مینویسه، رساله شو نوشت، رساله دکتری. این المیزان میدی نمیتونه بفهمه، کشاف زمخشری بهش میدی نمیتونه، مفاتیح الغیب فخر رازی رو بهش میدی نمیتونه. بله تفسیر خوب نمونه، تفسیر نور آقای قرائتی، خدا حفظ کنه همشو، این میفهمه، خوبم هست، کتاب خوبی هم هست، نمیخوام بگم. ببینید یعنی یه طلبه دارای دکترای تفسیر ولی ارتباط با تراث نمیتونه برقرار کنه. این رو حواست. مثل یک مثلا فیزیکدان قدر که نتونه کتب فیزیکو بخونه، فقط همونی که استاد بهش گفته. من خودم میگم میرفتم سر کلاس، اتفاقا من جوامع الجامعه رو میگفتم، تا اون صفحه که من گفته بودم همشون بلد بودن، ورق میزدی نمیتونستم. حالا شما میگو خود تو استاد ضعیفی بودی، حالا فرض کنید منم ضعیف نبودم، فرض رو بر این بذارید، یه احتمال بدید به خاطر ضعف استاد نبود، ضعف بنیه علمی طرف بود. این که دوستان میگن ادبیات رو خوب بخوانید، نه این که ان و ان که ان لیت لکن لعل ناسب اسمند رافع در خبر زد ماولا، این برای اینه که بتونید ارتباط با تراث برقرار کنید. کفی یه بخشش ادبیات، ادبیات خوب. این که علما گاهی میگن کتاب ها باید قدری سخت باشه، میدونید چرا؟ برای این که فکر کردید اونا عاشق کتاب سختن. میگن وقتی طلبه تو رسائل، تو مکاسب، تو کفایه هی بالا و پایین کرد، دیدید شیخ انصاری هی شما رو میبره برمیگردونه، گاهی 7 موج داره تو رسائل، 7 موج، یعنی شما رو میبره میاره، میبره میاره، میبره میاره. ازربو بعض رعیه به بعض یتولد منه سواب، مال هست امیر، مال من نیست که. شما وقتی و الا بتون بگم مطلب مکاسب، مطلب رسائل، مطلب کفایه به زبان فارسی رو وایت بورد را رو کاغذ اینقدر راحت تر میشه رسون. مثلا صفحه اول خیارات مکاسب بیارید، خیار مجلس، مسقطات خیار مجلس 1 2 3، نمیدونم تعریف خیار مجلس، ادله اثبات خیار مجلس، یه صفحه رو میشه تو یه صفحه وایت بورد قشنگ شسته رفته، ابرو باز کن، جدول بکش، دو صورت درست کن، کاری که ما تو تعریف میکنیم خیلی راحت. بعد طلب میگه خب مگه من سرم درد میکنه خودمو تو عبارت اینقدر، این قشنگ راحت تره. دوستان بعضیا دقت نمیکنن، بعضی از حتی بزرگان آقایان، که ما قدرت ارتباط با تراث میخواییم. حالا بعضی ها میگن اونو جداگانه، خب این همون میشه دیگه، جداگانه باید چند سال بخونی متخانی. ما یه نگرانی که داریم فضلا اینه که تو این تحولات مطلب دست طلبه میاد اما اون قدرت نمیاد. شما صراط رو ببینید، من تو کتاب صراط چقدر تاکید کردم هر کتاب که میخونید یکی دو کتاب در کنارش مطالعه کنید، این برای همون ارتباط با تراث. وگرنه من فرض کنید استاد درس خارج، جواهر رو نفهمم، کشف و لسام رو نتونم بفهمم، ریاض رو نتونم بفهمم، خب چی میشه؟ این سوال باعث شد که من یه مقدار فراتر با شما صحبت کنم. ارتباط، قدرت ارتباط با تراث، اینو بنویسید تو حجرتون بزنید صبح تا صبح نگاهش کنید، قدرت ارتباط با تراث. طلبه باید این قدرت رو پیدا بکنه، البته تو همین کتاب هاست. اینم بگم من خیلی با بعضی از متنهای معماگونم موافق نیستم، ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک احمد و الا فک یونس، سمدیه میگه شیخ باهایی، حال بی درستش کن چی میخواد بگه. اونم من ولی این نگرانی وجود داره که مثلا این کتابو بردار اون کتابو بذار. شما رسائل شیخو بخوانید، فواید اصول آقای نائینی، مصباح آقای خویی، تهذیب مرحوم امام خمینی، خب میتونید، ولی عکسش کنید یه کتاب ساده ای رو داشته باشید نمیتونید. من یه مقدار از این جهت نگرانم، بیکی این موجها رو از بین بردن. وگرنه نمیدونم شما چقدر آشنا باشید با افکار من، من سالهای ساله میگم میشود مثلا 1/3 رسائل رو فاکتور گرفت، 1/3 مکاسب رو، اما نه که در بیان بگیم اینا علمی نیست، فنی نیست. شما در چه سطحی هستی که این حرف رو میزنی؟ مرحوم دکتر مهدی شهیدی از اساتید دانشگاه، شاید اسمشو شنیده باشید، رضوان خدا برش و دیگران، میگه من در فرانسه حقوقمو میخوندم، یک موضوع پایان نامه‌ای به من دادن، رساله. خب فرانسه هم که میدونید مادر حقوق موضوع است، گینه بیساو نیست که بگیم حالا مثلا خیلی از حتی کشور خود ما حقوق مدنی ما، ولو اونا متأثر از فقه ما هستن، ما متأثر از شکل کار اونا هستیم. میگه من موضوع پایان‌نامه‌ام فکر کنم میگه تمیز البائع من المشتری، که تو مکاسب هست، تمیز البائع من المشتری. ایشون میگه من خب از مکاسب طلبه بوده دیگه، نجف دیده و طلبه و اینا، میگه من گاهی از مکاسب که میبردم اساتید دانشگاه فرانسه، این تو زندگی نامش اوائل کتابش هست، اینا تعجب میکردن که مثلا این مطلب عمیق با این نکته سنجی ها. بعد میگم من وقتی به شما گفتم مثلا این مال اوائل قرن 13 هم از یکی از علماست، یا اواسط قرن 1286 فوت شیخه، تعجب میکردن. اینه که دوستان کسی تعصب نداره به این کتاب ها، ولی هر گونه تغییری باید با احتیاط باشه. اولا اهلش عهده‌دار این کارها بشن، دو نفر سه نفر بشینن توی اتاق بسته با یه فکر، این آسیب زاست. بعد حساب شده نباشه، یعنی دست به قلم نباشن به معنای واقعی، نه که حرفاشون رو میارن رو کاغذ، این که تألیف نیست، که این مألیف هم نیست، اگر اینطور باشه خوبه. به هر حال من فکر میکنم اگر شما رو مختار گذاشتند در همون روش گذشته برید جلو، تا حالا این تغییرات ببینیم به کجا میرسه. پس ما با اصل تغییر موافقیم، اما میگیم به شرطها و شروطها. برید الان برای شما نباید چیزی رو ایجاد بکنه. رو اون نکته ارتباط با تراث هم حواستون باشه. خب طولانی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که با توجه به روایت شریف لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور، با توجه به این که در حوزه های علمیه خیلی ها خوب درس میخوانن ولی عده کمی به این نور و حالا فقاهت میرسن، اگر ممکن باشد کارها و اعمالی که توفیق دریافت علم را به انسان میدهد بیان بفرمایید.
ببینید فضلا، ما در اصطلاح روایات و حتی قرآن، خود قرآن هم همینطوره، میتونیم ادعا کنیم که علم، تعلم، تعلیم در دو معنا به کار میره. یکی همونی که ماها معنوسیم، یعنی آموزش، دانش. مثلا میگیم داریم درس میخونیم، درس خوندن، درس دادن. ولذا خیلی از روایات ما وقتی از مقام معلم، از مقام عالم صحبت میکنه اینه. وقتی میگه معلم الخیر کذا و کذا، وقتی میگه وقتی طلبه درس میره برای علم فرشتگان بال پهن میکنن، اوائل جلد دوی بهار رو ببینید، اینا همین معناشه و خب یک ارزش هم حساب شده. جلسه ای که مذاکره طول علم باشه، از هر جلسه ای ثوابش بالاتره، اینا همه روایات داریم دیگه. این علم به همین معناست، همین که ما اصطلاح داریم. اما گاهی وقتا علم به معنای یک حالت قدسی، حالت معنوی، که گاهی تعبیر میشه بصیرت، گاهی تعبیر میشه نور، گاهی تعبیر میشه فرقان، گاهی تعبیر میشه حکمت. اینا تعابیری است که از اون حقیقت میشه، یکیش هم علمه. اون البته نسبتش با این علم عام و خاص منوجه، گاهی با همند گاهی اون نور است علم نیست، گاهی علم است نور نیست، و خود هر کدامش هم ابزاری داره. این چیزی که هست دوستان، کاری که من و شما الان داریم میریم. حالا یک کسی بگه نه من میخوام اون نور رو پیدا کنم، گاهی شیطان هم میدونید چون با اصل تنبلی هم دور از شأن شما میسازه، میاد میگه که بله اونه، اون العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، به چی زحمت میکشی؟ این نیست آقا. خب از اون من داریم لیس للانسان الا ما سعا، خب باید درس خون، باید کار کرد. حالا هی من حواسم به سقف آسمون باشه که بتره که بیفته پایین، خود نمیتره که، خب من باید کار بکنم، اما اون جهتم باید در نظر بگیرم. درست در طول تاریخ فضلا همیشه سردمداران گمراهی همین طلبه ها و اهل علم و شیعه و غیر شیعه و موحد و هرچی اینا بودن، یعنی اینم هست. از اون طرف هم همیشه سردمداران هدایت همین ها بودن. پس دو معنا داره، دو راه داره، اونم خودش راه هایی داره، خیلی هم سخت نیست دوستان. هی نمیخواد بگید باید چه کار بکنیم. اینو امام صادق بیان کردن، فرمودن انجام واجب ترک حرام. حالا بعضی ها میرن یه ذکرایی میگیرن، اشکال نداره، اما سختی هایی به خودشون میدن، گاهی وقتا هم نه خراب میشه، یا دیوانه میشن آخر کار، یا مشکل پیدا میکنن، یا بعضنا البته کنترل بکنن خیلی هم خوبه. دوستان شما سعی کنید ترک حرام، ترک توجیه، اینم از همونیست که باید رو دیوار نوشت، دیوار حجره. چون فضلا من و شما گناه که نمی کنیم، اگرم بکنیم توجیه میکنیم، این بیچاره میکنه آدم رو. غیبت میکنه، میگه آقا طلبه، شما طلبه هستی، میگه من راست میگم، دروغ که نمیگم، شما درس خونده هستی. غیبت اونیست که دروغ باشه؟ غیبت میکنه، میگه من دارم افشاگری میکنم، یعنی یکی از استثناءات افشاگریه، یکی از استثناءات افشاگریه، یه چیزایی درست میکنه. بعد شیطان یادمون نره، درستر بگم ابلیس، ابلیس فضلا این ماندگار باشه بین من و شما، بیچاره گناهش نشد. شاید جایی نشنیده باشید، جایی هم ننوشته باشن، من عرض میکنم ابلیس بیچاره توجیه گناهش شد، سجده نکرد، گناه کرد، دستور خدا را زیر پا گذاشت. ولی اگر بعدش گفته بود مثل حضرت آدم، ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا اینو گفتن دیگه، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن چی من الخاسرین. البته اونا گناه نکردن، ترک اولا کردن، ولی وقتی آدم متوجه شد ترک اولا کرده، گفت ربنا، تو قنوت زیاد بخونید قرآن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی خدا اشتباه کردیم، غلط کردیم، توبه میکنم. اما ابلیس چیکار کرد؟ ابلیس اومد وقتی گفت که چرا سجده نکردی بر آدم، گفت که خلقته من طین، خلقتنی من نار، استدلال کرد به خدای، خیلی هم ملا بود، گفت خلقته من طین، انا خیر من، من بهتر از آدمم، چون خلقته من طین خلقتنی من نار، اگرم بخواد سجده کنه او باید بر من بکنه، نه من بر او. حالا توجیهش هم ببینید، اولا کی گفته آتش بر گل برتری داره؟ و هر کدام جای خودش. بعدم حالا جنس تو از آتش، جنس او از گل، هر کی جنسش بهتر بود پس خودش هم بهتره. بعدش هم دستور خداست. ابلیس اینجا بود که بیچاره شد، نه با سجده نکردن، با توجیه سجده نکردن. و من و شما فضلا گاهی با گناه، بله، اما با توجیه گناه. اینه که انسان توجیه نکنه فعل واجب، ترک حرام و یه سری اذکار که مسهله، یعنی تسهیل میکنه. من یادم یه زمانی تو جمع شما، حالا بعضیاتون بودید خیلیاتون نبودید، سوره یاسین رو پیشنهاد دادم، درسته؟ بعد گفتم اگر خوندید ذکر بعدی رو بعد که میام میگم. منتها مشکل که ما داریم با شما اینه که هی عوض میشید. صافات رو گفتم، قل هو الله، من خودم یادم آقای موسوی قل هو الله رو گفتم، بله، زیاره جامعه رو گفتم، تو هی سالهای مختلف. حالا برای دوستانی که نشنیده بودن، یاسین رو هر روز بخوانید و هدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیها. اینا کارو آسون میکنه، اون وقت اون نوره پیدا میشه. لذا هیچ کدام هم فضلا جای هیچ کدام رو نمیگیره. حالا شما میگی من اون دنبال اون نور هستم، خب خوبه، اما دیگه عالم نمیشی، میشه یه مقدس نورانی. خیلی چیزا نمیتونی، نمیتونی خدمت کنی، یا به عکسش میشه قلمبه علم، بشکه علم. ولی تو بعضی موادی بمانید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به
نظر شریف شما دغدغه های طلبه در هر سال چه چیزهایی باید باشد؟ هم از مسائل علمی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و غیره.
در واقع سوال رو من گریمش کنم، شاید منظور مقدار دغدغه باشه، و الا خب انسان طبیعتا باید دغدغه داشته باشه، ولی مقدار دغدغه. از نظر علمی که خیلی قشنگ سوال کرده بودن، خب ببینید بالاخره ما باید مثلا هر سال اون باری که برامون تدارک دیدن دغدغه‌شو داشته باشیم، خوب انجام بدیم، خوب مطالعه کنیم، خوب مباحثه کنیم، خوب یادداشت برداری کنیم. من خوب نیست بگم چون نویسنده هستم، ولی این کتاب صراط دوستان کتاب خوبی است برای طلاب، صراط اندیشه و عمل. و اگر بخونید، وقتی میگی مطالعه خوب یعنی چه، مباحثه خوب یعنی چه، یاد داشته خوب یعنی چه، اصلا درس خوندن خوب یعنی چه، همه اینا تو این کتاب اومده دیگه. حالا دیگه کتاب هست و منم نه فرصت الان بحث کنم، نه شما سوال کردید و وقتش هم نیست. اونجا ببینید دیگه، این تو بخش دغدغه علمی که بخش مهمیه و طلبه از سال اول باید این دغدغه رو داشته باشه. اما دغدغه های غیر علمی و غیر عملی، یعنی بحث تزکیه هم حساب خودشو داره، اون باید یک به قول معروف لاین خوبی براش باز کنی. اما بحث دغدغه های تبلیغی، اجتماعی، سیاسی، ببینید این بستگی داره به سالهای شما. مثلا برای سال اول، دوم، سوم، چهارم دغدغه تبلیغی به نظر من شد شد، نشد نشد. حالا یه طلبه سال اول اومده درس بخونه، سال دوم آقا جامعه فاسده، مساجد خالیه، نهادهای انقلابی آخون میخوان، خب به تو چه؟ راحت. خب تو هنوز نزدی بار، هنوز نمیتونی. بله، حالا آدم مثلا رفت شب خونه قوم و خیشش، یه نکتهی تذکری بده، خیلی خوبه. یعنی یه جور باشه اصلا طلبه از همون سال اول دوم آثار طلبگی توش باشه. ما قبل از انقلاب طلبه شدیم، اوج زمان شاه، اونم شیراز، ولی با پالتو بودیم، یعنی با پیرنه مثلا همینطور، مثل الانم نبود که وزیر و وکیل اونا همشون پیرنهای کذا داشتن، خب اصلا مد نبود. یعنی هر کی برمی که می‌دونن آخونده بیخه. با یه پالتو. اصلا طلبه ها البته همه هم اینطور نبودن ولی خیلی ها اصلا این اثر طلبگی داشتیم. حالا خب ممکنه نداشته باشیم اینجوری، یا مد نباشه، یا نخوام بپوشیم سختمون باشه، ولی معلوم باشه دوستان وقتی نشستید ممکنه بعضیا بگن، بخندن، غیبت کنن، ما نباید اینجور باشه. این همین تبلیغشه، این اوائل کار همینه. میگم این مقدار دغدغه داشته باشه، اما مثلا این که بخواد یه لاینی باز کنه برای تبلیغ، اینا خب یه مقدار باید بره جلوتر. بحث‌های سیاسی، خب ببینید ما بحث‌های سیاسی یه چیزایی است که جزء وظایفمون هست. خب مثل کسی بخواد دفاع از اصل نظام بکنه، دفاع از انقلاب بکنه، دفاع از رهبری بکنه، دفاع از مصالح کشور بکنه، البته دفاع معقول، نه چون بعضی ها واقعا دفاع نکنن بهتره، بس بد دفاع میکنن، قبول دارید دیگه. اما دیگه حالا ببینید شاید شما نپسندید این که این خط اون خط، این جریان اون جریان، این برنامه اون برنامه، که آدم هم بیفته دنبال اینا، دنبال جریانات خاص. ما باید ببینیم فضلا چی رو داریم خرج چی میکنیم. میگن فلانی مرغش گم شده بود، گوسفند نیاز کرده بود که اگر مرغم پیدا شد یه گوسفند میکشه. خب این که درست نیست، خودتون دارید میخندید. برای مرغ گم شده نباید گوسفند نیاز کنم، برای گوسفند گم شده باید مرغ نیاز کنم. ما بعضی وقتا قبول کنید نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. عزت روحانیت رو، طلبگی رو، وقت خودمون، این خیلی مهمه، وقت خرج یه چیزایی میکنیم. خب این جریان امروز میاد فردا میره، فلان آقا، من آخه مقدار مثال بزنم خیلی سیاسی میشه، فلان آقا میشه تاییدش، تایید خدا، تایید امام زمان، فردا برعکس میشه. فلان نمیدونم برنامه امروز بده فردا خوبه، مگه نشد؟ مگه همین تو دوران خودمون الان حس نمی کنیم دیگه؟ حواستون باشه دوستان، اینا دیگه جزء کارهای ما نیست. بله اگر کسی رسید به یه جایی شد مرجع مردم، محل سوال مردم، البته باید بگه. یعنی بین نکات اساسی که وظیفه است از نکات غیر اساسی جدا کنید. میدونی بنده از کسان نیستم که بچسب بگن تو مثلا کار نداری، به هر حال مصاحبه های منو، صحبت های منو میبینید شما کم و بیش. از اونایی هستم که حالا درست کار کردم یا نه، افتادیم تو این قضايا، اما باید مواظب بود. اینم دیگه دغدغه‌های سیاسی اجتماعی تا بعد انشاءالله. فقط از خدا بخواد که توفیق بده به هممون، به همتون، که انشاءالله بتونیم خدمت کنیم. تمام شد آقا؟
سلامت که خیلی اگر شما خسته شدیم.
من قد یه دو سه تا دیگه شد بپرسید که دیمونم خسته شدیم.
اگر از هفت تا سوال فقط رو زمانیم من سال
دوستش بفرمایید.
از نظر شما چه معیارهایی در انتخاب هم نشین تأثیر دارن؟ در حقیقت معیارهای انتخاب هم حجره‌ای چیست؟
چی بگم؟ من جناب عیسی مسیح این سوال ازش کردن. حالا شما میگید هم حجره‌ای و هم مباحثه. حواریون از جناب عیسی سوال کردن که من نصاحب، با کی همراهی بشیم، به قول شما هم حجره بشیم. حضرت چند تا ویژگی فرمودن که این ویژگی ها تو کلمات معصومین هم مورد تاکید قرار گرفته. یکیش این بود که من یذکرکم الله رؤیته، کسی رو که وقتی نگاهش میکنید باهاش میشینید شما رو به یاد خدا بیاندازه، کسی که شما رو به آخرت، دیالا عربیش حفظم نیست، مضمون رو نقل میکنم. بله؟
یرقب کن فل آخرت
عملو، یرقب کن فل آخرت عملو. و همینطور تو همین راستا بگید آقا عربی شده
یزید و فی علم کن منتبو.
بله؟
همین تمام.
یه چهارمی هم داره؟
نه سه تا بیشتر.
سه تا بیشتر قبول بکن.
میگی من دیدم سه تا
و یزید و کم یزید و فی علم کم منطقه. اصلا حرف که میزنه ها به علم شما بیفزاید. خیلی مهمه دوستان. قدیم ها یه حالت خوبی داشتن علما، پای هم که میشستن یه فرعی مطرح میکردن، یک کسی سوال میکرد، دیگرانم شروع میکردن باش ور رفتن. حال گاهی وقتا الک پلکی هم بود، این هم تو شانسی با امید خدا حرف میزدن، ولی میزدن. اما الان این گوشی ها که اومده دیدید گاهی دو نفر نشستن بغل هم، ولی هی این داره اینجور میکنه، بالا پایین میکنه، اون یکی هم اون بر. یا مثلا حرفای مثلا حالا که تهش واقعا چیزی توش در نمیاد، یعنی آدم این آخر کار این حرفا چه ارزشی داره. من یه خاطره براتون بگم، خسته شدید منم. ما یه موقعی از قم می‌خواستیم بریم یزد استانمون، ماشین نبود، رفتیم 72 تن، قم میگن 72 تن، تا یه ماشین بیاد. با اخوی هم بودیم، بریم وایسادیم تا یه ماشین پست اومد. ماشین پست گفت من میبرم شما رو. بعدم فهمیدیم چرا ما رو میخواد ببره. سوار شدیم بغل دستش، ماشین پست بنز خاور مانندی بود. گفت من خیلی خستم، باید با من حرف بزنید تا بیریم و الا من خوابم میبره. فهمیدیم ما رو سوار کردیم باشم. آخری به من گفت که تو بشین بغل دستش، یه نیم ساعتی یک ساعتی تو حرف بزن، من یه چرت میزنم بعد جامون رو عوض میکنم. گفتم باش. من نشستم بغل راننده، هی فکر کردم خود چی بگم که مفید باشه، چیز علکی به چی بپرسم، هیچی به ذهنم نرسید. تو بالاخره گفتم چند تا بچه داری؟ که همینم هم خب به تو چه ربطی داری؟ دیگه هر چی فکر کردم که چی بپرسم، میگم چقدر حقوق میگیری، مثلا زور چی خوردی، با زن چه جور هستی؟ خب اینا زندگی مردمه. با اینم خب نمیشد از خیار قبل و خیار تأخیر سمن صحبت کرد. هی عقبی میزد دستم، گویا الان خوابش میبره. گفتم من نمیتونم، هر چی فکر میکنم نمیتونم. میخوای جامونو عوض کنیم؟ آخه جامونو عوض کنیم تا صبح حرف زدم. بعد بهش گفتم خب چی میگفتی؟ گفت مثلا یه تیکه برف زمستون بود کنار جاده، کلی راجع به این برف صحبت میکردم باش. حالا ببینید این خاطره خواستم تو ذهنتون بمونه، ولی خاطر شخصیه. بعضی وقتا واقعا آدم فکر میکنه چه به درد میخوره. دو ساعت تو حجره بحث میکنیم، آقا ما رو لاهیجانه داره راجب نمانده هندیجان صحبت میکنه. چی که مثلا چی؟ بله اگر واقعا سامری داره، آدم بالاخره یا تشخیص وظیفه میده، او حال حرفی. به هر صورت اینو باید مواظبت کرد، باید کنترل کرد. نمیدونم چطور شد به اینجا افتادیم، بله به اینجا رسیدیم. خب سوال بعدیتون بود.
در مورد مسئله ادبی و نحوی خیلی سوال داریم از جاوید. خب هم در مورد سیر ادبی و برای حصول ملکی اجتهاد ادبی، و این هم حالا به نمایندگی بخونم، گفتن که کتاب شما در حوزه ادبیات مسمی به سلسبیل را در چه زمانی و در کنار چه کتابی مناسب است بخوانیم؟
ببینید من حالا یه چند تا کلی بگم. ادبیات رو باید قدر بدانید. ادبیات یه بخشش فلسفه لغته، چیزی که نه میخونید نه گاهی ممکنه شنیده باشید، در حالی که یکی از لازمترین هاست. میخواد آقایدی من یه دوستا نوار دارم راجع به لغت، فلسفه لغت. اینو بعدا با علیرضا بگید بهتون بده رو سایت، بیرن دوستان هر چون مایل بودن دوست داشتم بخونم
تو گروه انشالله پس میذارم.
بله بذارید تو گروه، اون حالا من واردم بشم اصلا خراب میشه.
اینجا هم سه جلسه صحبت کردیم.
بله
ادبیات همینجور چند سال 20 جلسه.
بله سه جلسه ضبط کردید؟
بله ضبط شد.
ضبطش دارید؟ بله اگر داشته باشید، من جای شما باشم گوش میکنم واقعش، چون ببینید یه تجربه 40-50 ساله پشتشه دیگه، کسی که خب تجربه کرده دیده. سه تا نوار، حالا سه تا 45 دقیقه موقع غذا خوردن هم میتونید گوش کنید، موقع رانندگی هم بذارید تو گوشتون مثلا گوش کنید. هرچی بحث ادبیات بحث مهمی بدونید، یکی لغته، یکی صرفه، بالاخره ریشه‌یابی کلمات، معانی باب ها، اینا تا آخر اون باش کار دارید. یعنی این آچار فرانسه است که هی باید باش پیچ باز کنید پیچ ببندید، پیچ باز کنید پیچ ببندید. یکی نحوه، نحوم دو قسمته، یکی علم الاعراب، یکی علم المفردات. علم الاعراب یعنی همین مثلا اعراب ها، فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیه، صفت، موصوف، صفت مشبهه، بدل، چی. علم الاعراب چیزی که شما تو سیوطی یا فواید و ضیاء جامی، نمیدونم الان چی خونده میشه جای اینا، علم الاعراب. یه بخش علم مفرداته که کتاب مغنیه. مغنی به شما یاد نمیده ان و ان که ان ناسب اسمند و رافع در خبر، اما معانی او، معانی لو، معانی لام، معانی فی و کاری که انجام میده. حالا بابهای دیگر مغنی، باب راوه، باب خامس مخصوصا، خب اونام که جای خود داره. اینا رو باید داشته باشید، باید کار بکنید. متاسفانه بعضیا دیدم یکی آقای رفتور برای طلبات صحبت گفت و حالا انه بخون یا انه چه فرق میکنه؟ آقای محترم بحث علم ادبیات انه خوندن و انه خوندن نیست. یا مثلا گاهی وقتا میگن فلان ادبیاتش ضعیف بود ولی فقهش خوب بود. خب قطعا اگه ادبیاتش بهتر بود، بهتر، فقهش بهتر بود، این که دیگه نمیشه انکار بکنه. از این جهت رو این علم باید کار بکنید. من تو سراد نوشتم که اولا چجور بخوانیم برای اونی که دارن میخونن، چجور تقویت کنیم برای اونی که رفتن بیرون، یعنی سال چهارمن، سال پنجمن. سلسبیل به نظر من بعد از مغنی یا جایگزین مغنی هرچه هست، اگر مغنی رو تمام کردید، یک تجزیه و ترکیب فنی شما لازم دارید. ببینید شما سه سال چهار سال ادبیات که میخونید همش کتبتو بالقلم، مررتو به زیدن، زیدون کل اسد، زیدون الاسده، اما لآکرون من شجر من زقوم، این من چیه اون من چیه نخوندید. تو سلسبیل شما رو میبره تو مثالهای واقعی، البته با تجزیه و ترکیب. به نظرم اگر یک مباحثهی حتی اگر یه استادی باشه تدریس بکنه بعد از مغنی، بعد از علم الاعراب و علم المفردات، نتیجه بخش انشاءالله.
اگر سلام میدونی بزن بخونم ولی شما درسم اذیت بشید
میخواد باشه انشاءالله یه فرصت دیگه. البته آقایون بزرگوارن و شکست نفسی میکنن فضلا، هر کدوم از چهرهایی که من میبینم همشون میتونن بهتر از ما جواب سوال بکنن. حالا یه تنوعیست که ما هم یه گوشهشو بگیریم. الحمدلله نعمت دارید، قدر نعمت رو بدانید، از این نعمت ها استفاده کنید. این آخر صراط رو نگاه کنید، من زندگی بعضی علما رو آوردم که چه کار کردن و دین رو به ما رسوندن، چه جوری عمل کردن. یه بخشم تو فقه و عقل، اون پاورقی فقه، اوائل فقه و عقل، که علما چه جور دین رو به ما رسوندن. ببین شما تو غرق نعمتید. آقا اجازه بدم ختم کنم. الحمد لله رب العالمين، اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم العظيم، العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا واجعلنا من خير اعوانه وانصاره اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله اللهم وفقنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم استعملنا لدينك اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة خدایا هر کس به اسلام، به مسلمین، به ممالک اسلامی، به کشورهای اسلامی، به کشور عزیز ما ایران، رهبری معظم، دولت محترم، نیروهای نظامی، امنیتی، انتظامی، مردم خوب، خدایا به همشون، به هممون توفیق روزافزون عنایت بفرما. ما رو از عالمان بزرگ قرار بده. روزی که صفها تشکیل میشه در قیامت صف علما، ما خیلی عقب نباشیم، انشاءالله در صف علما باشیم، اونم انشاءالله جلوها جلو باشیم. خداوند این دعاها رو مستجاب کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.